اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان 17:18 خواهد بود. در این لحظات ملکوتی با پخش ویژه برنامه در بارگاه دوست به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم از یکایی که شما التماس دعا دارید.
صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در بارگاه دوست به نام یگان هدایتگر مهربان. همه عمر پتک بر آهن زدم و آهنها را در کوره جا گذاشتم تا سنگین و مستحکم شوند و هزار چاره از من بیچاره باز کنند. همه عمر عرق ریختم که آهنها صیقلی شوند و کوره آنها را ماندگار کند و همه عمر هزار نقش بر خیالم رنگ زدم به امیدی، اما آن روز سخت که کوره را باز کردم، دیدم آنچه بر سر آنها پتک زده ام، آنچه به داشتنشان دلخوش کرده بودم، مهرهای زنجیر بوده که می‌خواهد اول از همه پایم را اسیر کند. همه عمر زنجیر بافتم به امید اینکه کلید قفل‌هایم را می‌سازم. و چقدر دیر و چقدر دور چشمهایم به آنچه بافتم، به آنچه کردم بینا شد. کدام پرده آنقدر زخیم بود که نور را از چشمهایم برده بود؟ همراهان گرامی برنامه در بارگاه دوست، سلام و عرض ادب حضور شما. امید که نور حق بر چشمهای شما ابدی باشد. امروز هم با بخشهای مختلف برنامه در خدمت شما خواهیم بود. دعوت میکنم یکی از حکمتهای کتاب شریف نهج البلاغه را بشنوید.
کیست علی حیدر دلدل سوار، صاحب لوح و قلم و ذوالفقار؟ از چالی شد ولی ذوالجلال.
از علی مدد گرفتیم، آن چیز که می شود گرفتیم، در کوچه آزمایش عشق از نمره 20 صد گرفتیم، محکوم به حبس عشق گشتیم، حکم ازلی عبد گرفتیم.
علی به عهد و پیمان وفادار است،
خلاف گفتش عمل نمی کند.
نگفت قرآن ناطق منت؟
حکمت 53 کتاب شریف نهج البلاغه و فرمایش گوهربار مولای متقیان علی علیه السلام. سخاوت آن است که تو آغاز کنی، زیرا آنچه با درخواست داده می شود یا از روی شرم و یا از بیم شنیدن سخن ناپسند است. دعوت میکنم گفتگوی کارشناسان ارجمند برنامه جناب آقای دکتر آل امین و سرکار خانم دکتر نوری رو درباره حکمت 53 کتاب شریف نهج البلاغه بشنوید.
تشکر میکنم از همکارانم که فرصتی رو در اختیار ما قرار دادن تا بحث و بخش کارشناسی برنامه رو با حضور سرکار خانم دکتر نوری عضو هیئت علمی دانشگاه تقدیم شما عزیزان بکنیم. در این برنامه قصد داریم به بررسی حکمت 53 از حکمت‌های نهج البلاغه بپردازیم. خانم دکتر عرض سلام و ادب دارم حضور شما، خوش آمدید. سخنران ما تا بحث بررسی حکمت 53 رو با حضور شما تقدیم شنوندای عزیز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و ارادت دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم.
خیلی خوش آمدید، خیلی زحمت کشیدید. خب حکمت 53 بعد بفرمایید و ترجمه از اون رو در واقع تقریر بفرمایید تا بحث و گفتگومون رو آغاز کنیم.
بله، در حکمت 53 از کتاب شریف نهج البلاغه،
بله،
حضرت امیر علیه السلام می‌فرمایند: سخاوت آن است که تو آغاز کنی، زیرا آنچه باد خواست دود، یا از روی شرم است یا از بیم شنیدن سخنی ناپسند. نکته بسیار مهمی هست. یکی از ارکان همبستگی اجتماعی بحث سخاوت هست و مسئله‌ای که در واقع در تعریف اون بیشتر حالت و فضیلتی درونی تعریف شده تا انسان از روی یک در واقع امر درونی و باطنی این بینش در خودش اسم میکنه که باد به انسان نیازمند کمک شود، اون هم بدون عوض. این که بدون عوض باشه خیلی مسئله مهم هست. ما شاید برامون عجیب باشه بگیم که خب حتما باید از ما یک درخواستی بشود تا ما یک سخاوتی انجام بدیم، تا سوال کننده سوالی نپرسد که ما نمیتونیم برای اون پاسخی داشته باشیم. حضرت خیلی فراتر از این نگاه میکنن، میفهمن که اگر با درخواست باشه، اگر با سوال باشه، خب این از روی شرم تو از خودت خجالت خواهی کشید که چرا نمیتونم به یک انسان نیازمند یا نمیخواهم به یک انسان نیازمند کمک بکنم، و یا اینکه اگر کمک نکنی ممکنه این فرد پشت سر تو سخن بدی و نسبت ناروایی و بگه که تو خسیس هستی، لعیم هستی، قصد کمک به دیگران نداری. فکر میکنم توجه کنیم به مفاهیمی که قرآن در اختیار ما قرار داده و بحث انفاق و صدقه. زمانی که ما صدقه میدهیم کسی از ما حتما سؤالی نکرده. ممکنه صدقه دادن ما با درخواست سائل باشه، ممکنه صدقه دادن ما در بسیاری از موارد بدون درخواست سائل باشه، و این سخاوته در بطن صدقه‌ای که بدون درخواست سائل هست نهفته است.
حالا یه نکته اینجا هست. ببینید، حضرت می‌فرمایند که آغاز کننده به سخاوت باشید، یعنی منتظر نباشید که از شما درخواست بشه. با توجه به توضیح شما فرمودید، ما اگر این سخاوت رو در واقع یک سخاوت نهادینه شده که امروز در جوامع وجود داره، مثلا سازمان‌ها و نهادهای وجود دارن که در راستای بحث بخشش و بذل و اینها دارن، بله، فعالیت میکنن، خب طبیعی است که شما رجوع میکنی و اونجا یک بخششی رو انجام میدی. اونجا از شما هم درخواستی نشده که اجباری کنه تو رو درباستی قرار، بله، بگیری. اما اگر در دایره و مدار رفتارهای نزدیک خودمون با انسانهایی که به طور غیر سازمان یافته ما میخواییم بذل و بخشش بکنیم، اونجا میفرمایید که قبل از اینکه درخواست شما فرمودید که اگر نیاز مطرح بشه و سخاوت کننده بر اساس اون نیاز یک سخاوتی رو انجام بدهد، ممکن هست فضیلتی را که در عدم طرح نیاز داره انجام میگیره بیشتر کمتر باشه.
بله.
خب ما میگیم حضرت گو این که مقدمه بر این سخاوت، توصیه میکنن که شما از احوال انسانها باخبر باشید و نیازهای انسانها، و وقتی که ما نیاز نزدیکان خودمون رو، نیاز هموطنهای خودمون رو میدانیم و مطلع هستیم، لذا میاییم با اطلاع به این نیاز اقدام به بذل و بخشش میکنیم.
بسیار عالی.
یعنی مقدمه بر این بخشش مطلع بودن از احوال همسایه، احوال خانواده هست.
همینطوره. در واقع حضرت میخوان به ما حقیقت سخاوت رو معرفی کنن. بله، زمانی که فردی هم از انسان سوال و درخواستی میکنه و انسان هم سخاوت به خرج میده، اون هم مقرونه به اجر و ثوابه.
بله.
اما میخوان به ما بگن حقیقت سخاوت اینه که کسی سوال نکرده تو ببخشی. پس دقیقاً مستلزم آگاهی داشتن از احوال دیگرانه. و اینکه خودشون هم در سیره عملیشون وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم ایشون سرکشی های متعدد به منازل افرادی داشتن که همسر و فرزند باقی ماندن و همسر در جبهه های جنگ شهید شده.
بله.
ایشون سرکشی های متعدد به فقرا و ایتام دارن و ما میبینیم که در حتی این مسئله در آینه ادبیات ما از دیرباز این بازتاب رو داره. پادشاهی که به تاریکی شب برقع پوش میکشد بار گدایان بردوش. و اون نان و خرمایی که تقسیم میکنن حضرت، اون همه سال آبادانی که به زمین های در واقع سرزمینشون تقدیم میکنن برای اینکه در واقع اون آبادانی بتونه سودش به مردم اون جامعه برسه، نشون میده که یک انسان مؤمنی که حالا میخواد به فضیلت اخلاقی سخاوت هم انشاءالله متصف بشه، به فهم حقیقت سخاوت این هست که آگاه باشه از احوال نیازمندان جامعه.
یعنی این آگاهی وقتی صورت میگیره، ما میبینیم که سخاوت بر اساس توصیه در واقع امیرالمؤمنین و اون حقیقت سخاوتی که شما مطرح کردید که گره میخوره به آگاهی قبل، گره میخوره به آغاز کردن بدون این که نیاز مطرح بشه، و گره میخوره در واقع به اون خلوصی که فرد میخواهد این صفت رو جاری و ساری بکنه در اجتماع خودش.
بله.
و این خب خیلی ارزشمندتر هست. سپاسگزار هستم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. ادامه بخش کارشناسی رو بعد از اذان و مناجات خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
دعوت میکنم گوش جان بسپارید به تلاوت آیات سوره مبارکه زها با صدای استاد محمد حسین سعیدیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى على الآخرة خير لك من والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي.
خدا از همه چیز و همه کس برتر است.
خدا از همه چیز و همه کس برتر است.
گواهی می دهم که جز آفریدگار جهان خدا
نیست.
گواهی می دهم که جز آفریدگار جهان خدا نیست.
سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
چه نرم می شکفت شکوفه سلام در خجست دمان رویش اذان، آن هنگام که از گلدسته های تجلی مرا می خوانند تا از رستگاران عالم باشم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حسن رضاییان.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد اشهد ان
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آن که از او می کنم بوی گل را حسی آن که نام او بود نقل هر مجلس توی ای گل خوش اطربو نرگس نرجس توی نرگس نرجس توی سیدی ابن الحسن سیدی ابن الحسن سیدی ابن الحسن سیدی ابن الحسن
سیدی ابن الحسن.
تو حاضری در لحظه لحظه زیستن ما،
در نفس کشیدن ما،
در نشستن ما
و ایستادن ما،
و نماز ما
و نیاز ما،
گوش بسپار به صدای قهر
مهدی
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 مهدی.
من نمیتونم اسم رهبر روی ایشون بگذارم، بزرگتر از من. ایشان را نمیتوانیم ما با هیچ تعبیری تعبیر کنیم الا همین که مهدی موعود است.
خدایا سرف کنده اما امیدوار به درگاه رحمتت آمدم و پشیمان و گرانبار به بخشایش بیمانند تو چشم توقع دوختم. با هرچه که نزدت آورده ام به گذشت تو مشتاقم، به کرامت و مهرت دل بسته ام و فقط بر آن تکیه و اعتماد دارم. خدایا پیش از آن که کسی را بخوانم تو را می‌خوانم و هیچ کس در چشمنداز امیدم با تو شریک نیست. هیچ آفریده ای در دعای من به درگاه تو همراه نیست و ندای خواهشم او و تو را با هم در بر نمی گیرد، چرا که فقط تو را سزاست یکتایی و یگانگی، نهایت قدرت و بی‌نیازی و عظمت دگرگون سازی.
طاعات و عبادات شما قبول باشه. دعوت میکنم ادامه ی گفتگوی کارشناسان محترم برنامه رو بشنوید.
خب خیلی متشکرم از همکارانم که فرصت مجددی رو در اختیار بنده قرار دادن تا ادامه بررسی حکمت 53 رو در خدمت شنونده‌های عزیز و خانم دکتر نوری باش. خانم دکتر، بحث سخاوت بود و اینکه آغاز سخاوت یک فضیلتی است و شما آثار آغاز سخاوت رو فرمودید که چرا اساساً این فضیلت هست. من میتونم اینجا بگم آیا مثلا کسانی که اهل سخاوت هستن خیلی وارد درخواست سخاوت از این اهل سخاوت نشه و اجازه بدیم خود او که متصف به صفت سخاوت هست و مرتب داره در حد تمام و وسع خودش این بخشش رو انجام میده به این صفت با ارزش عمل بکنه و ممکنه این درخواست ها به سوی این قبیل در واقع اهل سخاوت رفتن ادامه پیدا بکنه، اونها رو با یک مشکل اون عدم سازگاری با اندیشه‌ای که در این حوزه سخاوت داره دوچار کنه و ممکن است خلوص اون آدم رو ازش بگیرن
و به ورطه ریا بیفته.
آره، و به ورطه ریا به قول شما بیفته و این کار رو و حتی ما مانع سخاوت بشیم. مثلا اون درخواست کننده اینقدر از اهل سخاوت درخواست میکنن که درخواست کننده به خاطر اینکه بگه من اهل ریا نیستم و من تو رو درواسی این کارو نمیکنم، اصلا از سخاوت دست برداره، از بخش بذل و بخشش دست برداره. من میخوام بگم گویا اینکه حضرت دارن آموزش میدن همین که همینطور که سخاوت کننده بدون درخواست نیازمند سخاوت کنه، از سخاوتمند هم خیلی درخواست بذل و بخشش نشه.
بله، چون ممکنه تالیف فاسد داشته باشه. بله. و این مسئله بله از آسیب های این قضیه هست که اشاره فرمودید. ببینید، ما باز برمیگردیم به زندگی خود حضرت و میبینیم که ایشون در تمام طول مدتی که تصدی حکومت اسلامی رو در اختیار داشتن اگر فردی به ایشون مراجعه می کرد که حضرت تشخیص می دادن پرسشی و درخواستی به خصوص درخواستهای مالی دارن، پیش آمده بود که حضرت چراغ رو خاموش می کردن و برای فردی که آمده بود درخواستش رو مطرح کنه جای